وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون فمن ثقلت فی موازین فاولئک هم المفلحون. امیدوارم که به اندازه لازم پس از تمرکز بر حادثه کربلا عبرت‌های مفیدی گرفته باشیم که چه شد که جامعه اسلامی با فرهنگ دینی و نه با فرهنگ کفر کارش به جایی رسید که فرزند پیامبر رو شهید کرد. تدبر کنیم هر دینی آیا برای جامعه مفید است؟ هر برداشتی از اسلام مفید است؟ یا اسلامی که معنویت اهل البیت کنارش نباشد تا پای کشتن پسر پیامبر جلو میاد؟ تدبر کنیم، عبرت بگیریم. چه شد که یک جامعه دینی جرأت کرد یزید رو امیر بپذیرد و حسین ابن علی علیه السلام را که خودش نامه نوشته بود که بیایید امام ما شوید و ما را هدایت کنید، حاضر شد که بروی او شمشیر بکشد؟ من اگر بخوام در یک کلمه بگم و رد بشم، اون کلمه آن است. اونهایی که کمر به قتل پسر پیامبر بستن دین را برای دنیا میخواست. اگر بنای ما آن است که همه چیزمان را برای دین ندهیم، کار ما هم معلوم نیست به کجا بکشیم. و اگر بنای ما همان است که بنای حسین بود که همه چیزش را برای دین داد، کار حسین است. این که بسیار زندگی زیبایی است، زندگی که انسان خودش را فدای دین کند، مسئله است که انشاءالله خودتون تصدیق می کنید. و زندگی امام حسینی یعنی حالا که هیچ چیز نمی ارزد که ما زندگیمون رو فداش کنیم جز دین، بیاید تصمیم بگیریم برای زندگی خوب کردن همه چیز رو فدای دین کنیم. یعنی اصل دین باشد، نه اصل ما. اونهایی که رو به روی امام حسین ایستادن، خوب مطالعهشون کنید. جمله خود امام سجاد از خیلی عجیبه، می فهمد عده ای جمع شدن قربتن الله پدرم را کشتن. خود امام معصوم می فرمان چه بینشیست که می تونه قربتن الله پسر پیغمبر را بکشه؟ خیلی دقت. اون بینش بینشیست که عمر سعد خودش می گه. راوی می گه پشت خیمه عمر سعد داشتم رد می شدم قبل از این که بیاد کربلا. در یه تضادی خودش رو حس می کرد که خدایا ملک ری را یا پسر فاطمه زهرا سلام الله علیه. بعید از کسی به اندازه عمر سعد می دانست که حق با ابا عبدالله است. اما یه چیز که عمر سعد رو خار و بدبخت کرد این بود که فکر نمی کرد زندگی برای دینداری است. فکر عمر سعد این بود که زندگی برای داشتن دنیاست. حالا چه ملک ری چه غیر، خود دانید. عبرت بگیریم آقا، کربلا خیلی درس بزرگی است، خیلی بزرگ است. حیفه که ما بعد از حادثه کربلا یک عبرت‌های بزرگ نگیریم. اصحاب کربلا بیدارترین انسان‌های تاریخ بودن. برای همین هم شما ببینید امام معصوم به اصحاب کربلا دست داد. این که معصوم نیستن، شما در زیارت عاشورا، این زیارت عاشورا رو ائمه ما میخوندن، ائمه ما میفرمودن السلام علی الحسین و اصحاب الحسین و علی ابن الحسین و اصحاب الحسین. یعنی این اصحاب الحسین چه خصوصیاتی دارن که این همه سلام عظما میشه بهشون فرستاد؟ یه مثال فقط میزنم انشاءالله خدا کمکمون کنه بفهمیم. پیش از ظهر عاشورا مسلم ابن اوسجه جنگی تا نزدیک به مرگ، دیگه خونالود شد، زخم شدیدن بهش اثر افتاد. حضرت ابا عبدالله علیه السلام و حبیب ابن مظاهر دوتای اومدن بالا سر مسلم ابن اوسج. خب خاکها رو خونها رو از چشم مسلم ابن اوسجه عزیز پاک کردن. حبیب گفت که میدانی که من دستم به هیچ جا بند نیست، اما بالاخره وصیتی داری بکن، اگه از دستم بر بیاد انجام میدم. حالا دیگه نفسش به شدت سخت میاد و میره، یه وصیت میکنه، نگاه میکنه در ابا عبدالله، میگه که این مظلوم رو رهاش نکن. اینا رو میگن اصحاب کربلا، یعنی غیر اصحاب کربلا همه باختن. آقا از کربلا عبرت بگیریم، اهل بیت رو رها نکن. یه صلوات رسیدیم به اینجا که فرمود ای پیغمبر شرایط اگر کفرآلود شد، اگر شرک‌آلود شد، اولا از خدا بخواه که عذابی که برای این افراد جامعه‌ای که به شرک افتادن میرساند به تو نرسه، که بحثش گذاشت. بعد گفت یه چی دیگه چرا بکن، ادفع بالتی هی احسن السیئه، بدی‌ها را با بهترین روش، نه روش خوب، نه حس، احسن، تاکید اون جلسه رو فراموشم، با بهترین روشم بدیها را برخورد کن. بعد مواظب با شیطانم بر قلبت حکومت نکنه، مسئله تمام است. بعد در این مسئله ادفع بلتی هی احسن و سیعه یه مقداری وقت گذاشتیم و بحث کردیم. آیه میگه که سعی کن، تلاش کن، مواظب باش، دقت کن که بدیها را به بهترین روش جواب بدی، دفع کنی. ما چند تا مثال زدیم، دوست اشکال کرده بودند که شما مثالایی که زدید همش این بود که با ملایمت دفع کنی. معلوم نیست که احسن همیشه ملایمت باشه، حق با ایشونه. خدا گفت که به بهترین روش دفع کن. عموما غضب نمیذاره ما بهترین روش رو انتخاب کنیم، ولی گاهی هم ممکنه که سوس بیاد. سوس اومدن هم یعنی دفع غیر احسن. پس حق حرف درسته که دفع احسن حتما دفع به اصطلاح مهربانانه نیست، گاهی دفع خیلی محکم و قاطع است. اما سیاق آیه یه خود کمک میکنه که ما همون که قبلا گفتیم ما بگم. چرا؟ چون آیه 97 میگه که بقول رب اعوذ بک من همزات شیاطین، بگو پناه میبرم به دفع شیطانی. چون شیطان بیشتر مظهر غضب است، اینه که طور نیست بگم که مواظب باش غضب برات حکومت نکنه که دفع احسن از دستت بره. در صورت تذکر به جای بود. از سیاق جدا نشین، خیلی این تیکش عجیبه. یعنی آیه 99 صد خیلی نیازه که با قبل بتونیم بحثو وصف کنیم. در قبل بحثی بود که پیغمبر یه ده مشرک در جامعه هستن، اینها نمیخوان دینداری در جامعه حاکم بشه، بعد تو حجت رو تمام کن بهشون و بعد از اتمام حجت ممکنه که اینا زیر بار نرن، بعد که زیر بار نرفتن عذاب براشون میاد. برای اینکه عذاب یقه تو را نگیره در جامعه افرادی که گرایش به شرک دارن، سه تا نکته فراموشت نشه. یک، از خدا بخوا اون عذاب یقه تو را نگیره. دو، ادفع بالتی هی احسن و سیعه. سه، قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین. این سه تا کار انجام بده و پناه ببر به خدا که شیاطین در قلب دیو حاضر بشن. تا چی؟ حتی این حتی را نگاه کن، حتی تا این که بعد از این حرف ها مرگ اینا میرسه. یعنی این جریان را اگه ادامه بدید، اگه روش هایی که ما گفتیم و دقیقا اجرا کنیم، یه مرتبه حتی ازا جا احره همون ما تو قال رب جعونه، رب جعونی بوده است، تا اینکه اینها میرسن به جایی که یهو مرگشون رو میبینن. مرگشون رو که میبینن خیلی دقت کنید، میگن خدا رو برمون کردن. سوال اینجا خیلی همیشه شما این فکر داشته باشید که قرآن پر سر است. سر را با فکر عادی نمیشه کشف کرد، باید خیلی آماده تفکر بشیم. حالا من ظاهر آیه را میخونم، ببین، میگه تا این که مرگشون میرسه حتی ازا جا احدهم ما قال رب ارجعونه، خدایا ما را برمون گردون. مرگشون که میرسه چرا میگن ما را برمون گردون؟ پیغمبر این کارا را بکن تا مرگ اینا که میرسه اینا میگن ما را برمون گردون. لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکتو، بلی که ما عمل صالح انجام بدیم اون چیزایی را که ترک کردی. چرا اولا میگن ما را برمون گردون؟ پس یک، میفهمن که اون چه کردن غلط بوده. اینجاش درسته؟ چی میفهمن؟ میفهمن زندگیشون، انرژیهاشون، تلاشهاشون، دوست داشتنهاشون، دشمن داشتنهاشون، جمع کردنهاشون، جمع نکردنهاشون، خرج کردنهاشون همه غلط بوده. به من بگوینم اهل دنیا خرج نمی کنن یا می کنن؟ می کنن. ایثار نمی کنن یا می کنن؟ ایثار می کنن. همین که کلی پول میده چیزای تجملی میخره، خب این داره ایثار میکنه، یعنی عمرش میده چیزای تجملی میخره. اونم که عمرش میده و انفاق میکنه اونم ایثار میکنه. ولی چرا برا ما انفاق زیباست ولی این همه خرج کردن طرف زیبا نیست؟ که در حوزه دین شما میبینید که در حوزه دین خرج کردن برای فرهنگ ابو عبدالله زیباست، در حوزه دین خرج کردن برای اینکه رفتن اروپا در یکی از هتل‌های سیسیل 10 شب به سر بردن زیبا نیست. در صورت که اون که میره، شما حساب کنید این آقایی که کلی پول مردم را میچاپه تا بره در نمیدونم موریس یا سیسیل، حالا موریس که گفتم دیگه معمول نیست، همون سیسیل چون اون مرد رضا شاه میشه، خیلی اونجا فقط رضا شاه خیلی خرج کرد، در مثلا فلان هتل مدیترانه بیش از آن که شما برای ابا عبدالله تو این مسجد یک دهه خرج کنید، این آقا تنهایی توی هتل خرج میکنه. پس هر دو خرج کردیم، هر دو من خرج کردیم برای اینکه دلتون حال بیاد. اون خرج میکنه که ابو عبدالله ازش راضی باشه، اونم خرج میکنه تا مردم بگن مشاله مهمه. یعنی هر دو دنبال رضایت غیره، حرفی نیست. چون خودتون میدونید اگه شما مشغول خودتون بودید هیچ وقت دو تا پیرن هم نداشتید. ما هممون بالاخره یه مقداری زندگیمون صرف توجه دادن غیر به خودمونه. هر چه زندگی ایمانی باشه این توجه غیر تبدیل میشه به توجه به رضایت حق، و اصلا دستگاه عوض میشه. این چه میبینه در موقعی که مرگ یهو میرسه؟ چه میگه؟ رب ارجعونه، خدایا منو برم گردن. خوب دقت کنید، آیا این نمیبیند که تمام زندگیش در دستگاه دین که نبود بی خود بود؟ خواهش میکنم دقت کن، خیلی نکته خوبیه. شما میخندید، کافران خندن. پرده که پرده عوض میشه، میبینید که خنده شما انشاءالله در دستگاه دینی نور است، خنده کافرها مرتبه فشار است، رب ارجعونه. چرا میگه برم گردون؟ برای اینکه اعمال خودش را در دستگاه دین پوچ میبینه. میبینه دین اعمالش به درد نمیخوره. یا عکسش، اعمال خودش را در دستگاه خودش ضد خودش میبینه. خیلی آقا عجیبه، آدم کلی زحمت بکشه، مرگ ادامه حیات است. حالا در ادامه حیات میبینه اون چه که انجام داده است خودش هم انجام داده است، حالا خودش نمیخواد اون چیزی که انجام داده است. یکی از عزیزان تشریف آورده بودن فیروزا که آقا دین برای دنیاست یا برای آخرت؟ گفتم که این سوال به کل غلطه، سوال غلطه. دین مال انسان است. خواهش میکنم دقت کنیم این چرا میگم سوال غلطه، سبب پایین تو این خطرا نیفتید. آقا دین برای دنیا یا برای آخرت؟ که حالا بعد بحث کنیم که مثلا آقای بازرگان اول فکر میکرده است دین برای دنیاست، آخر عمرش فکر کرده است که دین برای آخرت است. اصلا کل بحث غلط است. یه انسان است، انسان به طول ابدیت است. شما اصلا فقط خودتون خودتونید. شما وقتی خوابیدی بازم خودتون خودتونید. شما وقتی خوابیدی چون خیالی آمد و در تو نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. تو نتانی زان خیالت وارهی، یا به خسبی تا از آن بیرون جهی. نه تو خود بیا فکره، این همینطور با تو هست. بدنت بذاری زمین با تو هست، بدن برزخی برداری تو خود، تو به اندازه ابدیتی، تو بودن ابدی. خب دین چیه؟ دین اندیشه و عملی ناسب جان تو. خواهش میکنم دقت کن، دین چیه؟ دین اندیشه و عملی مناسب تو. دین مال انسان است، دنیا و آخرت نده. دین یعنی قضای جان انسان. شما همیشه هستی، خب دین مال دنیاست یا آخرت؟ دین مال انسان است، انسان مال دنیاست یا آخرت؟ اصلا دنیا و آخرت برای انسان معنا نمیده، نسبت به بدن شما دنیا و آخرت معنا میده. شما همیشه هستی، دنیا که هست شما هستی، برزخ هم که هست شما هستی، آخرت هم که هست شما هستی. خدا به عزت فاطمه زهرا علامه طباطبایی را رحمت بفرمایید. علامه طباطبایی میفرماد بهترین دلیل، یک عزایی که شاید من 3 سال مسئله داشتم که به چه دلیل قرآنی برزخ رو اثبات کنیم. روایت زیاد داریم راجع به برزخ. خب شما میدونید که روایت باید با آیه بخونه. خود بنده چند سال بحثم مشکل داشتم که طبق روایت قبول داشتم، یعنی قبول داشتم برزخ هست، ولی بالاخره خود ائمه یاد ما دادن که ما حرفمون از قرآن زدیم. فقط ائمه عزیز ما عمیق میشن تو قرآن. سوال بود برای من به چه دلیل برزخ هست، یعنی به چه دلیل قبل از قیامت و بعد از دنیا ما هستیم. علامه طباطبایی عزیز تمام مطلب از همه آیه که داریم میخونیم در آورد. ببین در میاد یا نه. گفت شما وقتی که از این دنیا مردید احساس دارید، به چه دلیل؟ برای اینکه هنوز قیامت شروع نشده، شما و از این دنیا مردید، به خدا میگوید رب ارجعونه، خدایا منو برم گردون. پس حسی و با شعورم هستید، میفهمیدم که کار خوب چیه کار بد چیه، که میگوید برم گردون. پس شما بدنتون توی خاک هاست، ممکنه پوسیده شده باشه، ممکنه حیوان ها خورده باشن، ولی اون که میگه خدایا منو برم گردون، اون یه جا هست و اونجا هم هنو قیامت نیست. چرا قیامت نیست؟ آخر آیه رو نگاه کنید، الا یامن یبعثون، میگه شما را اینجا نگه میداریم تا روز قیامت. پس این حرفا که این کفار دارن میزنند تو دنیا، چرا تو دنیا نیست؟ اول آیه میگه حتی اذا جاء احدهم الموت، میگه از این دنیا رفتن، قیامت هم نیست. چرا؟ چون میگه که کلا انها کلمتون هو قائلها من ورائهم برزخون الا یامن یبعثون. بی خود میگن اینا خدای ما رو برمون گردون، فایده نداره. اینها پشتشون یک دیوار هست، حالا میگیم منظور از این دیوار چیه، و نمیتونن برگردن الا یامن یبعثون، تا روز قیامت اینا هستن. کجا هستن؟ جایی که میفهمن گناه چیه، میفهمن ثواب چیه، و پشیمونم هستن کفار و میخواندم برگردن، نمیشد، احساسم دارن زنده هستن، زنده تر از دنیاشون هم هستن. چرا زنده تر از دنیا؟ چون تو دنیا نفهمیدن این کارشون بده، اونجا میفهمندم که بده. خب پس این یه نکته قیمتی، چون که میگم علامه طباطبایی، من از چندین دانشمند بزرگ پرسیدم، من ارجاع میدادن به روایات. من حرفم این بود که آقا امامای ما یاد دادن به ما که همه حرف ما از این آیاست. آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی 3 سال پشت سر هم کارشون این بود که ثابت میکردن که این روایت کجای قرآن است. یعنی 3 سال حرفشون این بود که یک روایت ما نداریم که ریشه در آیات قرآن نداشته باشه. ائمه ما مفسر قرآنن، از خودشون در واقع چیزی ندارن. چرا؟ چون همه چیزشون قرآن است، قلبشون قرآن است، مقامشون قرآن است. این که میگم چیزی ندارن چون همه چیزشون قرآن است. خب حالا این رو داشته باشین. حالا اینا، این نکته دوم، حالا اینا چی دیدن که میگن ما برگردیم؟ اینا خنده خودشون رو دیدن، دیدن خندیدن تو دنیا، متدینین هم خندیدن، ولی دیدن این خنده در نظام بیدینی عاد است. گفتن خدای ما رو برگردون تو دنیا که مثل مؤمنها بخندیم. اینها توی دنیا خرج کردن، مؤمنان خرج کردن، اونا بیشتر از من و شما خرج میکنن. الان شما ببینید بچه های مسجد که شما باشید، عموما صادرات و واردات مادیشون خیلی نیست، نه خیلی دنبال خیلی درآوردنن، نه خیلی دنبال خیلی خرج کردن، صادرات و واردات غیبیشون زیاده. مؤمن نه که صادرات و واردات قلبیش زیاد باشه، خیلی از غیب چیز بگیره و خیلی به مؤمنین بده، کاری که امام ها میکردن، پایینترش علمای بزرگ میکردن، اصلش و پیامبر ها. پیامبر وارداتشون چی بود؟ قرآن. صادراتشون چی بود؟ هدایت بشریت، قرآن در واقع دوباره. خب پس حالا اهل کفر پرده که میره عقب، حتی اذا جاء احدهم الموت، نگاه میکنه، نگاه میکنه خرج کردنش زدشه، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا، خدایا منو برم گردون. چرا میگه برم گردون؟ میبینه خرج کردنش در بینش کفر به زدشه، میخواه برگرده که چه کار کنه؟ که خرج نکنه یا خرج در بینش ایمانی بکنه، ازدواج کنه در بینش ایمانی. در یک کلمه، جمله‌ای که من نوشتم ببینین رساس نوشتم، چون عمل خوب را در دنیای ایمان می‌یابد، میگه برم گردانین که در دنیای ایمان عمل انجام بدن. دوباره دقت کنین، میخوام عرض کنم مؤمن و کافر هر دو تو این دنیا الان دارن تلاش میکنن. وقتی پرده مقر، یعنی سکرات شروع میشه، یواش یواش طرف به مرگ نزدیک میشه، مرگش میرسه، میبینه که اون تلاشش چون در دستگاه دین نبوده است فایده نداشته است. یعنی مادرش را دوست میداشته است، اما نه چون خدا گفته است و بالوالدین احسانا، چون ننش بوده است، چون که مثلا دیره عاطفی احساساتی که خب بالاخره آدم دیگه، ننش چون شیرش داره باید دوستش داشته باشه. این در دستگاه قیامتش مشکل حل نمیکنه. این عین اونه که الان یه وقت یه کسی بچهش را در دستگاه دین دوست داره. ابا عبدالله علیه السلام شما بودین چه کار میکردی؟ یه کسی خلقش و خلقش و منطقش شبیه پیامبر باشه، شما میتونست این رو دوست نداشته باشی؟ یعنی دوست داشتن ابا عبدالله علی اکبر دوست داشتنیست که کیه که دوست نداشته باشه؟ یه کسی خلقش، خلقش، منطقش شبیه به پیغمبر باشه. خب حالا شما حساب کن ابا عبدالله بچه دوست داره. دوست داشتن ابا عبدالله علی اکبر علیه السلام دوست داشتن اروپایی نیست که بچهش را دوست داره، سگش هم دوست داره. که میگم واقعا خودشون میگن دا، یعنی میمون را دوست داره، بچهش هم دوست داره، سگ خونش هم دوست داره، هر دوش هم بغل میکنه، هر ستش هم بغل میکنه، هر ستش هم یقدر بغل میکنه. خودشون میگم این دوست داشتن غیر دوست داشتنیست که به خاطر خدا بچهش را دوست داشته باشه. و اون وقتی کم که بچهش دینی نیست برای اینکه خدا را دوست داشته است، بچهش را دوست نده. قصه اون مادر عزیزی بشه که خودش اون بچهش را لو داد، تلویزیون هم گذاشت تصویرش، هم بعد هم به بچهش گفت چی؟ حتما میکشندت، فقط توبه کن که اون دنیا داری بهش. یعنی بر خدا و دوست داشته، ببینید دوستش داره اما روشن میده. بعدم میگه که تا دردم دوست دارم توبه کن، بکن، یعنی من خود عامل شدم که تو کشتی و هیچ هم بچی نیستم که تو کشته میشی، توبه کن که دنیا بری بهش. یعنی بچه دوست داشتن در دستگاه دین نور میاره، بچه دوست داشتن در دستگاه غیر دین خودش عذاب است روز قیامت، خودش عذاب است. حالا هم این چی میبینه که میگه منو برم گردونی؟ همه حرفم اینجاست، میبینه یک زندگی کرده است، حالا این زندگی، این تلاش، این صرف انرژی، این فعالیت ها همه زندشه. خیلی آقا عجیبه، خیلی بد زندگی است که یه انسانی به درازای 80 سال انرژی صرف کنه. خواهش میکنم دقت کن، به درازای 80 سال انرژی صرف کنه بعد با خودش روبرو بشه. مرگ انسان یعنی انسان با خودش روبرو میشه، با خودش روبرو میشه، نه خودش نمیخواد، میخواد از خودش فرار کنه. میگه خدایا برم گردون، رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، تا بلکه عملی ان. پیغمبر اینا که دارن با فرهنگ دینی مقابله میکنن، تو این کارا رو بکن، این دستورا رو بده، این ارتباط رو برقرار کن، این سیر حیاتشون به جایی میرسه که با خودشون قه میکنن، به ضد خودشونن. و وقت یکی حق داریم ما بگم که حالا کوتا مردن، با توجه به اینکه مردن نداریم، آیه قرآن میفرماد که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو شما رو ملک الموت میگیره. پس مردن به معنای نابود شدن، یه مرتبه ملکون که ما رو میگیره، روبرو میشیم با زندگی خودمون، میبینیم نمیخوایمش، این زندگی رو نمیخوام، زندگی غیر دینی رو نمیخوام. میگه پیغمبر تو برای اینا قضای جان آوردی، نمیخوام، صبر کن، با خودشون که روبرو میشم خودشون رو نمیخوام، میگن که برمون گرم. بعد آیه میاد که کلا نمیشه، دیگه نمیشه، یعنی ندامت اینها حق نیست، چون اونجا حرف حق به کرسی میشینه. اینا میگن ما رو برمون گردون، ولی امرو یامعزن الحق دیگه، اونجا روز حق است، اینا حرفشون حق نیست، یعنی دروغ میگن ما رو برمون گردون. میگه کلا انها کلمتون هو قائلها، اینا میگن، اینا هم که یه دنیای یه زندگی ناحق داشتن، 30 سال، 100 سال، 80 سال هر زندگی ناحق داشتن، این حرفشون هم دنبال اون ناحقشونه. اونا میگن من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، برزخ از نظر لغت یعنی دیوار، یعنی مانه. پس ما کاری نداریم به این لغت برزخ توی این آیه، با یعنی عالم برزخ را از فهم این آیه به دست آوردن، نه از لغت این آیه. ولی بعد چون که اون فهم در این آیه بوده است که لغت برزخ هم توش بوده است، اسم اون عالم رو گذاشتن عالم چی؟ برزخ. ما 3 عالم داریم، یه عالم دنیا، یه عالم برزخ، یه عالم قیامت. اونجا که آخر آیه میگه من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اون یوم یبعثون یعنی روز قیامت. چرا میگه یبعثون؟ چون در برزخ همه زنده میشن، عذر میخوام، در قیامت همه زنده میشن، در برزخ نه، الان یه عده مردن، یه عده هم اینجا نشستن. یعنی در برزخ همه مبعوث نمیشن. من الاولین و الاخرین در قرآن میگه مبعوث که اون مربوط به چیه؟ قیامته. حشر در جمعی در قیامته. الان یه عده برزخ هم خیلی هم وضعشون خوبه، سی عده‌ای. یه عده هم مثل اینا که جلو پیغمبر واسطن خیلی پشیمانن. پشیمانن، میگن خدایا این کلی زندگی رو نخواستیم، بد زندگی کردیم. خدا میگه که اینا نمیتونن برگردن. چرا نمیتونن برگردن؟ اینا اسیر خودشونن بیچارا. کسی که رفت برزخ دیگه نمیتونه برگرده، ولی اینها اسیر افکار و اخلاق خودشونن، نمیتونن به زندگی دنیایی اونجور که عمل صالح در دنیا انجام بدن برگردن. ولی مؤمنین چی؟ مؤمنین ادامه میدن در برزخ زندگی دنیایشون را. فرقش چیه؟ فرقش اینه که این دنیا، انگار اون جلسه همینجا بود بحث کردیم، برزخ را اشاره کردن، نماز برزخی چطوری بخونیم. حالا اگه نگفتم یه اشاره میکنم، چون یعنی برزخی ها چطوری نماز میکنن. یعنی شما فکر میکنین که عصر شنبه بعد از نماز مغرب و عشا انشاءالله ما تو برزخ هم همچی جلسه داشته باشیم؟ من به شما قول میدم اگه انگیزه هامون الهی باشه داریم. فرقش با اینجا چیه؟ اینجا میایم برای این که قرب پیدا کنیم، اونجا قربمون رو مزمزه میکنیم. چه فرق میکنه با هم؟ شما اگه انشاءالله نماز برزخی بخونی چطوری نماز میخونی؟ اینجا ما نماز میخونیم تا حضور قلب پیدا کنیم. گاهی میتونید حضور قلب بدون بخونید. چطوری؟ شما اینجا نماز میخونید، هی مواظبید که حواستون پرت نشه. هی پرت که میشه دوباره میاد. یعنی حواس دنیاییتون بعد از اینجا کجا بریم؟ زود شب بخوابیم، صبح زود بلند بشیم، نمیدونم چی تو راه بخریم و بریم. شما الان تو دنیا چطوری نماز میخونید؟ بالاخره بخواید نخواید مشکلات دارید. ناراحت هم نباشید. ناراحت باشید که مواظب نباشید. دیدید که تو نماز حواستون پرت شد، حواس پرتیدونا دیدین، یعنی حواستون پس الحمدلله پرت نیست. همین که حواس پرتیدونا میبینید یعنی بالاتر از حواس پرتی. این یه لطف خدا. سعی باید کنی حواس پرتی ها کم بشه، یعنی مایوس نشیم که آقا نه حواسمون پرت شد. همینه دیگه. تا دنیاست، تا نیاز هست، تا ماس میخوان، تا نوم میخوان، تا گوش میخواد، تا خونه میخوان، اینا نمیذاره ما درست عبادت کنیم. و وقتی هم که اینا رو نمیخوان که دیگه این دنیا نیستیم که عبادت اینجوری بکنیم. خب حالا کی تو دنیا نماز برزخی میخونیم؟ گاهی وقتی داری نماز میخونیم دیگه سعی نمیکنی حضور قلب پیدا کنی. حضور قلب دا میخونی، یعنی یه وقت تلاش میکنی به قلبت برسونی الله اکبر. این هنو نماز دنیاییست، خوبه. یه وقته که الله اکبر ده هی میگوی الله اکبر، حال میاد. یعنی تلاش نمیکنی بگوی الله اکبر چه یعنی خدا کبیر است اکبر ان یوسف، نه الله اکبر ده میگی. شما انشاءالله یک گفت چی؟ گفت خدا پیرمون کنه که صبح یه سجده بکنیم زور بلند شیم، یه نماز زور بخونیم، بعد یه سجده بکنیم شب بلند شیم یه نماز مغرب و عشا بخونیم، بعدم به عشق خوابهای برزخی یه چرتی بزنیم بلند شیم نماز شبمون رو بخونیم، بعدم نماز صبحمون رو بخونیم، قیلولمون هم به جاش بریم، اما در برزخ آخر عمرمون باشیم. میشه با؟ شما بعضی ها رو دیدید بهترین زندگیشون آخر عمرشون شروع میشه، یعنی مقدمات برزخ هست. برزخ چطوریه؟ برزخ آدم با زندگی دنیایی زندگی میکنه. بعضی ها زندگی دنیایشون ضد خودشونه، با خود ناخودشون زندگی میکنن، با خود ناخود. یعنی یه دردونه پرورون هست که اهل شهوت بوده است، اهل حرص بوده است، اهل غضب بوده است، اهل بدبینی بوده، حالا اینا بغل کرده است، برمی‌داره میره برزخ، نمیخوادش، نمیتونه دم دور بشه، میخواد دور بشه، میگه کلا انها کلمتون هی خوب قائلها، نمیشه، من ورائهم برزخون. یعنی این اخلاق زش اینا گرفته است، این یه نوع زندگی. یه دیگه هم تو برزخ الله اکبرشون هی میگن. عصرای جمعه انشاءالله اگه دقت کنید میتونید نماز برزخی بخونید. یعنی عصر جمعه اگه آماده بشید ببینید تلاش نمی کنید، انشاءالله به لطف خدا تلاش نمی کنید حضور قلب پیدا کنید، حضور قلب دونا تکرار می کنید. بعضیا رو من میشناستم که به عشق اهل به عصر جمعه زندگی میکنن. میگن چی؟ میفرمان که عصر جمعه ما علامه طباطبایی رو دارید دیگه. علامه طباطبایی میفرماد پیش از ظهر جمعه داشتم سوره صاد رو ظاهرم میفرماد، مستحب این چند تا سوره را داشتم میخوندم، یه مرتبه دیدم دارم کنار بهش میرم. داشتم سوره صاد را پیش از ظهر جمعه تو دنیا میخوندم، یه مرتبه دیدم کنار بهش دارم میرم. این معنا میده، این حرف حرف غلطی نیست، اینا باید شما هم بفهمید انشاءالله. برزخ یعنی زندگی بعد از این دنیا با دنیا، با دنیای خودمون، با الله اکبرمون. انشاءالله عصر شنبه برزخ اگر که اسیر اعمالمون نباشیم، هممون قشنگ میشیم دوره هم، و وقت قرآن میخونیم که یاد گیریم یا یاد گرفتنمون رو میخونیم، دیگه نمیخونیم که یاد گیریم، انشاءالله پردا رفته از عقب، اما کیف میکنیم که این یاد گرفته همون رو بگیم. اقرا بخون برو بالا، بخون برو بالا، یعنی هی میبینیم پرده عوض میشه. شما بیاین اینا تمرین کنیم، شما گاهی لا اله الا الله را برا لا اله الا الله بگید، یعنی از خود لا اله الا الله خوشتون بیاد. یه وقت است برای رفع غفلت میگید، یه وقت هی دلتون به جای دیگه است، میل به جای دیگه دارین، به خودت میفهمونی که نه آقا میل به خدا لا اله الا الله، یعنی برای رفع غفلت میگید. یه وقت خود لا اله الا الله رو میگید، یعنی اصلا همین خوشتون میاد که میگین لا اله الا الله، یعنی لا اله الا الله رو میخواد، نه این که لا اله الا الله رو برای رفع غفلت میخواد. اونم خوبه، خیلی خوبه، مقدمش اینه، میگه اول چه کار کردم؟ اول تلاش کردم که تو رو به دست بیارم، بعدن تلاش کردم که با تو زندگی کنم. اول شما تلاش میکنید لا اله الا الله رو به دست بیارید، بعد تلاش میکنید با لا اله الا الله زندگی کنید. این بیچارهایی که مقابل پیامبر واستادن، آخر عمرشون که میگذره میخوان ثمره بگیرن، از این دنیا در میان با چیزی رو برون میشن که نمیخوان، دیگه هم فایده نداره. بعد میگه پیغمبر اینها همینطور تو این برزخ هستن، با چی زندگی میکنن؟ با اون چه نمیخوان. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. میگه که حالا وقتی که نفخ دمید، یعنی از برزخ اومدن کجا؟ اومدن قیامت. اینجا نفخ را کلی به کار برده است، میدونیم که دو نفخ هست که کلن بهش میگن نفخه. یه نفخه اول مرگ برزخی است، یه نفخه دوم حیات قیامتی. فاذا نفخ فی الصور فصیغ من فی السماوات و الارض الا ماشاءالله. این نفخه اول است. در نفخه اول همه میمیرن. از چی میمیرن؟ از مرگ برزخی. از چند مرحله شد؟ اول یه صیحه زده میشه، تمام دنیا تمام میشه، این دنیا خلاص شد، همه میان کجا؟ برزخ. چقدر تو برزخ هم نمیدونیم، اصلا زمان داره نسبت به دنیا؟ زمان داره نسبت به خودش که نداره. بگو ببینم اون که 100 سال پیش از این مرده است با اون که پریروز مرده است تو برزخ چقدر فاصله دارن؟ اگه گفتی هیچی، باورت میاد؟ کلا نشونتون میدم، شما 20 سال تا حالا 20 سال پیش از این خودتون بودین دیگه، حالا هم خودتونه، چند سال خودتونی؟ فقط خودتون خودتونی، نسبت به بدنتون 20 سال خودتونی، خودتون چند سال خودتونی؟ سال نمیخواد، خودتون خودتونی. 200 سال دیگه کی؟ خودم. 1000 سال دیگه کی؟ خودم. حالا بدنم ندارید، خودنم خودتونی، شما نسبت به خودتون فقط خودتونی. یکی بگه که حالا اون که مثلا 10 سال پیش از این فوت کرده با اون که 500 سال پیش از این فوت کرده تو برزخ، اون بیچاره که 500 سال پیش از این فوت کرده اگه مثلا آدم بعد بره بیشتر عذاب میکشه، اصلا بیشتر کمتر نداره، هر کی خودشه. شما بیشتر خودتونید یا من بیشتر خودمم؟ یا مثلا یه بچه که امسال به دنیا اومده از خودشه، بندم که مثلا 40 اندی سال پیش از این به دنیا اومدم خودم، حالا بیشتر کدوممون بیشتر خودمونیم؟ من نمیده خودمونیم، فقط نسبت به بدنمون، نسبت به این دنیا، اون بچه نسبت به دنیا یه سال از خودشه، اما نسبت به خودش چی؟ فقط خودشه. خیلی دقت کنید، این که بعضی این سواله به جهت نشناختن مسئله است، بی خودم نمیخواد جواب بدید، مسئله رو روشن کنید برای طرف. خب حالا پس خودش خودشه، حالا این خودش اومده از برزخ، پس اول همه از این دنیا میمیرن میان برزخ، چقدر برزخ هم نمیدونیم، نسبت به این دنیا یه زمان برزخن، ولی ما نمیدونیم چقدر برزخن. اینقدر در برزخن تا آماده قیامت بشن، تا آماده. یه مثال میذارم، این مثال رو ملا زاده رحمت الله علیه میزنه تو ذهنم است که از محی الدین ابن عربی است. اصل مثال اینجور تو ذهنمه، میگه این بچه، من از کتاب ملا صدرا مطلب دارم، میگه این بچه هایی که تازه از دنیای رحم مادر میان تو این دنیا، میدونیم که چشماشون سالمه اما نمیبینن. چرا نمیبینن؟ هنوز این چشم عادت به نور نکرده است. یواش یواش عادت میکنه میبینه. یعنی بچه چشم داشت، تو این دنیا احساس نور را نمیتونست بکنه. بعضیا نمیتونن مستقیما برن قیامت. ائمه چرا؟ اونا قصهشون جدا. برای همینم آخر آیه گفت الا ما شاء الله، الا من شاء الله. ائمه همین حالا تا قیامت هم. ولی اکثرا وقتی مردن باید تو برزخ بمونن تا آماده بشن قیامت حس کنن. وقتی همه مردم تو برزخ موندند و آماده شدن قیامت حس کنن، نفخه اول دمیده میشه، همه برزخی ها میمیرن. از چی میمیرن؟ از مرگ برزخی. شما تا از جوانی نمیرید به پیری میرسید. اول باید جوانیمون بمیره تا پیر بشین. نفخه اول ما را از حیات برزخی میمیراند. نفخه دوم فاذا نفخ فی الصور اخرى داره، فاذا هم قیام ینظرون. بعد یه مرتبه همه میان در قیامت و ناظرن بر قیامت. پس نفخه دوم حیات قیامتی برای طرف میاره. در حیات قیامتی چطوریه؟ همه چیز دیگه خیلی روشنه. در برزخ دروغ آتش میزد به جان، اما نه به عمق جان. به قول قرآن مثل کسیه که آتش روش میریزن، بش میزنن، یعرضون النار. اما در قیامت مثل اینه که تو آتشش میکنن. میگه که عمیق‌تر، تو که خوبیش عمیق‌تر. در قیامت بهشت تمام جانبه هست، در برزخ راه و ریحان هست. برزخ برای مؤمن متوسط هست صفاش، در قیامت صفایش خیلی عمیق است. میگه حالا اینا، حالا بحث رو آدم بداست، میگه وقتی که نفخ دمیده شد فلا انسا و بینهم، تمام این نسبت ها از بین میره. اصلا خسته نشید، مقدمات این آیه رو میچینیم اصلش مال جلسه بعد. میگه که تمام نسبت ها از بین میره. کی قوم و خویش کیه؟ هیچ کس. کی پسر کیه؟ کی همسر کیه؟ همه اینا در رابطه با بدنه. هر چیزی که در رابطه با نیاز بدنی است از بین میره. هر چیزی که در رابطه با کشش روحی است میماند. خب اگر نسبت بدنی، یعنی زن برای مرد، مرد برای زن، اینا نیاز بدن است. بقال سر محل در رابطه با بدن است. معلمی که پته نان میخواد بده، نه معلمی که میخواد نور بده، در رابطه با بدن است. همه اینا پسر برای پدر، پدر برای پسر. پسری که باباش را دوست داره به جهت این که بزرگش کرده است، پدری که بچه‌ش را بزرگ کرده است که عصای کوری و پیریش بشه، همه اینا میره. انگیزه ها اگه عوض شد نبا، اگه انگیزه خدا با ایمان شد اون قصه چیست؟ میگه تمام اینا میره. چرا؟ چون تمام اینا در رابطه با چیه؟ بدنه. من یه مثال ساده میزنم. شما قبل از این که غذا بخورید خیلی گرسنه دونه، غذا همون مزه و خوشمزگی و جذبه رو داره که وقتی سیر شدی؟ خودتون که میدونین اینطور نیست. این غذا همون غذا، شما عوض شدین، غذا عوض شد. پیر مها و پیر زنها که دینداری میکنن، همون طور دنیا براشون شکل داره که در جوانی داشت. شما این جوونه بدونن که این خبرها نیست. اصلا دنیا گاهی اینقدر خونک و بیمزه میشه برای بعضیا که به قول امیرالمومنین میفرماد اگر شوق لقای حق نبود اصلا نمیدم به شما کافران نگاه کنم، اومدم با شما بجنگم به جهت شوق لقای حق. اینقدر خونک و بیمزه از حرکات دون که نگاه کردن. خود خدا میگه، میگه روز قیامت، میگم که بعد بحث کنیم، میگه روز قیامت وقتی که این کفارا میذاریم تو آتش، آتش همچینشون کنید که این صورتشون برچولیزیده میشه، یه همچیزی دیدی نیشوا میکنن این گوسفنده رو، دیدید که میذارن مثلا چی میدن آتش بهشون میگیرن، این لباشون باز میشه دندوناشون پیدا میشه. میگه که کفار همین شکلی میشه، خدا میدونه همین حالا هم یه دیگه این شکلی هم. یعنی فرقش اینه که بعدن بهتر پیداست. یعنی بعضی چقدر زشته بعد ترکیب است یه کسی مثلا لباش باز بشه خیلی شدید این دندونا و آروارا بزنه بیرون، چقدر شما یه دونه عوضی میبینید اینا. خب کفار عوضی هم دیگه، چون ضد فطرتشون هم همین دنیا هم عوضی هم. بعضی کارا اینقدر خونک هست، اینقدر بیمزده هستن، چندشش آدم میشینه دیگه همین تو میشه، اون دنیا بیشتر پیدا میشه. خب میخواه بگه که خودشون میگن، دارم عرض کردم چون میخواه مقدمات رو فراهم کنم، خود کفار وقتی قیافه خودشون رو میبینن، آیه را نگاه کنیم بعد میرسیم بهش، آیه 106 قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا شقاوت ما بر ما غلبه کرد که ما این شکلی شدیم، این که ما اینقدر بد ترکیب شدیم حالا این دنیا اونا که شقاوت مگه شدیم که گاهی حد شما با این دید نگاه کنید آدم بداران حرکاتش نمی چقدر زشته، چون اصلا تمام حواسشون رو جمع یک سایی میکنن که خیلی حرکاتشون زشت، قیافشون زشت، زندگیشون زشت، اینجوری میشه. قرآن میفرماد که آدما میخوام ان شاء الله جلسه بعد اینو بحث کنیم، بیاید یا برسید به یه جایی که همین حاله ببینید خیلی این نسبت ها رو نمیشه روش قسم خورد. یه وقت یکی میگه آقا من خیلی این وطنم رو دوست دارم، من قربان وطنم میرم، چرا؟ چون وطنمه. چه خنکیه. بیاد همین حالا برسید به اینکه این گرایش ها دروغه. فقط یه وقت از آقا به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، اینطوری نیست، من چون که وطن اسلامی است به جهت اسلامیتش یه ریگش نمیدم دنیا رو بگیرم، اون قصه جداست. اما یه وقت نه، هم تو وطنم رو دوست دارم، این نسبت ها نسبت های دروغه. فردا روشن میشه، اگه خواستید همین امروز براتون روشن میشه، اگه شما همین حالا قیامتی شدید، همین حالا روحیتون برزخ شد، همین حالا براتون روشن میشه که خیلی نسبت ها دروغه. نسبت های حقیقی، نظر به امام معصوم حقیقی است یا حقیقی نیست؟ والله حقیقیه. چرا؟ چون امام معصوم یعنی جان شما، فطرت کل امام معصوم است. هر چه عشق به امام معصوم داشته باشه حقیقیه، هر چه عشق به غیر امام معصوم داشته باشه حقیقی نیست. چندش آور است، خونک است، فردا خونکش پیدا میشه. حالا اگه عالمی را دوست داشته باشه، همینطور که ابو عبدالله ابوالفضل را دوست داشت، همینطور که حضرت یعقوب یوسف را دوست داشت، حضرت یعقوب خیلی بچه داشتن ولی یوسف و بنیامین چیز دیگه. این دوست داشتن ها دوست داشتن حقیقی است. یه وقت از آدم پدر و مادر خدا دوست داره خیلی خوب. مقدمه پس این شد که خدا داره میگه مردم قیامت طوری است که همه این نسبت ها به هم میخوره، اصلا این سوال و جواب دیگه نیست، اصلا اینجوری دیگه شما از هم سوال نمی کنی. ولا یتساءلون، اصلا از احوال هم نمی پرسید. خوب دقت کنی، حالا اونایی که امروز فقط برا خدا حرف میزنن، اگر هم احوال یکی رو میپرسن برا خدا میپرسن، اینا همین حالا قیامتی میتونن بشن. اونایی که خوششون میاد احوال همه بپرسن، اینا هنوز دنیایی هن. چرا میگن کم حرف بزنید و برا خدا حرف بزنید؟ یه جور دیگه میشه انشاءالله. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا الله